ساعت 16 به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، بعد از ظهر شما بخیر، نوروز شما پیروز و فرخنده و خجسته. از اینکه همراه رادیو فردا هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. من هومن عسکری هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در امروز چهارشنبه 8 فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. از شما دعوت میکنم در دقایق پیش رو همراه ما بمانید که مجموعه ای از گفتگوها، تحلیلها و گزارشها رو درباره داغ‌ترین خبرها و تحولات ایران و جهان برای شما آماده کردیم. اما پیش از هر چیز همراه میشیم با هانا کاویانی با آخرین خبرها.
سپاسگزارم هومن، با سلام. به رغم درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد برای برقراری آتش بس در ماه رمضان، گزارش ها حاکی از ادامه بمباران نوار غزه از جمله مناطق جنوبی این باریک است. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع بهداشتی در نوار غزه گزارش می دهد که در حملات شب گذشته دست کم 66 نفر از جمله 3 تن در اطراف رفح کشته شدند. این خبرگزاری همچنین به ادامه محاصره دو بیمارستان اشرفا و ناصر که هزاران فلسطینی در آنها پناه گرفتند اشاره کرده است. در همین حال گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد، خواستار توقف ارسال کمک‌های هوایی شد، چرا که به گفته این گروه 12 نفر برای دستیابی به این کمک‌ها در دریا غرق شدند. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، می‌گوید کمک‌های بشردوستانه باید از طریق زمینی به نوار غزه برسد تا از به گفته این سازمان قحطی قریب الوقوع جلوگیری شود. گزارش تازه دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد حاکی از اعدام دست کم 32 اسیر جنگی اوکراینی توسط روسیه است. بنابراین گزارش، در طول 3 ماه بین دسامبر 2023 تا پایان فوریه 2024 این نهاد سازمان ملل 12 گزارش در مورد اعدام دست کم 32 اسیر جنگی ثبت کرده و توانسته است کشته شدن 7 سرباز اوکراینی به اسارت گرفته شده را تایید کند. این گزارش می‌افزاید که اسرای جنگی بعد از تسلیم شدن و یا در حین بازجویی کشته شدند. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر می‌گوید در این رابطه با 60 اسیر جنگی اوکراینی که به تازگی آزاد شدند مصاحبه کرده که نیمی از آنها از اعمال خشونت‌های جنسی، شوک الکتریکی و ضرب و شتم هم خبر دادند. کاخ کرملین هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است. وکیل خانواده مهران سماک از کشته شدگان سال 1401 میگوید دادگاه نظامی قزوین بار دیگر حکم قصاص متهم به قتل این جوان را تایید کرد. حکم قصاص در این پرونده در دی ماه گذشته توسط دیوان عادی کشور نقض و به شعبه هم ارز ارسال شده بود. مجید احمدی در این باره به شبکه خبری شرق گفته است این سومین بار است که یک دادگاه نظامی به عنوان دادگاه تخصصی حکم قتل عمد و مجازات قصاص را برای متهم پرونده صادر کرده است. مهران سماک در آذر ماه 1401 پس از باخت تیم ملی فوتبال ایران، در حالی که در خودروی شخصیش به نشانه اعتراض بوق می‌زد، از ناحیه سر هدف شلیک گلوله مامور نیروی انتظامی قرار گرفت. مقامات استان گیلان چندی پس از این رخداد تایید کردند که جعفر جوانمردی، فرمانده منطقه انتظامی بندر انزلی، در رابطه با پرونده قتل مهران سماک بازداشت شده است. تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، میگوید در 2 هفته اخیر 549 نفر در پی تصادفات جاده‌ای جان باختند. به گفته این مقام پلیس، در این بازه زمانی 14600 نفر نیز در تصادفات جاده‌ای مصدوم شدند. به گفته او در این بازه زمانی 40000 خودروی متخلف نیز توقیف شده است. تیمور حسینی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم همچنین از تغییر الگوی سفر مسافران نوروزی خبر داده و میگوید مسافران بیشتر ترجیح می‌دهند در غروب و هنگام تاریکی سفر کنند، که پلیس می‌گوید دید کافی برای رانندگی وجود ندارد. به گفته پلیس در بیش از 80% تصادفات جاده‌ای 4 عامل اصلی شامل سرعت غیر مجاز، سبقت غیر مجاز، عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی نقش دارند. و مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی میگوید خطر افزایش فرونشست در این شهر به مرحله ای رسیده که اگر تا چند سال آینده فکری برای آن نشود همه باید این شهر را ترک کنند. این نماینده مجلس با خطرناک خواندن وضعیت گفته است اگر در طول 7 یا 8 سال آینده کاری برای احیای آبخانهای اصفهان انجام نشود این تمدن باقی نخواهد ماند.
هانا کاویانی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا خواهیم شنید. ترک مذاکرات آتش بس در دوحه از سوی هیئت اسرائیلی، انتقادها از پروژه ساخت مسجد در بوستان قیطریه تهران و ابهام درباره پروژه خط لوله گاز ایران و پاکستان. اینها و بیشتر در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اسرائیل از مذاکره کنندگان خود خواست مذاکرات آتش بس موقت غزه در دوحه را ترک کنند. در همین حال یوآف گالانت وزیر خارجه اسرائیل در واشنگتن با همتای آمریکایی خود دیدار داشته است. بنابر گزارش ها وزیر دفاع ایالات متحده در این دیدار از شمار بالای تلفات غیر نظامیان در غزه انتقاد کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان درباره آخرین وضعیت تلاش ها برای دستیابی به آتش بس در جنگ غزه پرسیدم.
دفتر نتانیاهو اعلام کردی که خواسته های حماس یه خواسته های توهم‌آمیزه و اصلا قادر به بحث نیست در این مورد. حماس سقف خواسته هاشو مطرح کرده بود که از اول این جنگ مطرح کرده، یعنی خروج ارتش اسرائیل غزه، بازگشت آوارگان درون غزه به محله های زندگیشون و رساندن کمک های انسانی از طریق زمین به طور مفصل. در این حال اعلام کردی که این نحوه کمک رسانی که الان داره از هوا انجام میگیره در حقیقت باعث ذلت و حتی کشته شدن غزه ها میشه. اینها دلایلی بوده که به این دلیل باعث شده که این گفتگوها در مورد آزادی گروگان ها به شکست بیانجامه. ولی وزیر خارجه قطر که در این مذاکرات شرکت داشته گفته هنوز یک دریچه های امیدی هست، ولی خب به هر حال قطر بایست این حرف ها رو بزنه چون اونها نقش میانجیگری اصلی رو دارن و برای اینکه این نقششون رو حفظ کنن بایستی به هر حال یک گفتار امیدوار کننده هم داشته باشن.
یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل هم در سفر به واشنگتن با همتای آمریکایی خودش لوید آستین دیداری داشته. گفته شده بود که این سفر برای اطمینان حاصل کردن از برخی از دغدغه های اسرائیل انجام میشه، از جمله ادامه حمایت نظامی آمریکا از اسرائیل.
برنامه سفر آقای ایو گالانت به واشنگتن قبل از تصویب اون قطعنامه به اصطلاح جنجالی شورای امنیت سازمان ملل بود و روزی که ایو گالانت اونجا بود اون قطعنامه که با رأی ممتنع آمریکایی تصویب شد در مورد آتش بس در غزه در حقیقت ایو گالانت رو غافلگیر کرد. بعضی از ناظران حدس می‌زنن اگر ایو گالانت قبلش در تل آویو بود بعید نمی بود که احتمالاً سفرش رو به تعویق مینداخت به نشانه اعتراض به این رفتار آمریکا، همونطور که نتانیاهو دستور داد هیئت متخصصینی قرار بود برن به واشنگتن و با واشنگتن بشینن و مسئله چگونگی حمله به رفح رو با هم دیگه بررسی بکنن. اون سفر اون هیئت متخصصین رو لغو کرد. ولی آقای گالانت در واشنگتن گفتش که من اینجا هستم برای این که سعی کنم که این اختلافی که بین آمریکا و اسرائیل به وجود اومده عمق پیدا نکنه. نمایندگان آمریکایی هم اعلام کردند که در روابط استراتژیک آمریکا با اسرائیل تغییر ایجاد نخواهد شد علی رغم این اختلاف نظرها بر سر غزه. ولی در این حال در ملاقات با بین گالانت و آستین، آقای آستینی خیلی صریح صحبت کرد که این نحوه رفتار شما در غزه که باعث افزایش کشته شدگان میشه و این وضع انسانی که در اونجا وجود داره قابل تحمل نیست. در این حال تایید کرد که روابط ما همچنان باقی خواهد ماند، ولی این اولین بار است که با این صراحت دولت آمریکا علیه به اصطلاح سیاست‌های اسرائیل به این صریحی موضع میگیره.
خب حالا با توجه به توضیحاتی که شما دادید درباره نتایج سفر یوآف گالانت به آمریکا و همچنین بازگشت هیئت مذاکره کننده اسرائیلی از دوحه، این تحولات چه تأثیری بر قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد داشت؟
این قطعنامه از نظر ظاهری همه کشورهای عضو سازمان ملل باید اجرا بکنه، یعنی ضمانت اجرایی داره، ولی ضمانت اجرایی منوط به این هست که شورای امنیت یک بار دیگر جلسه بگذاره و قدم‌های معینی رو علیه کسانی که این قطعنامه رو نقض میکنن تصویب کنه. و همه میدونن که اگر فرض کنید شورای امنیت جلسه بگذاره و تصمیم بگیره که اسرائیل رو تحریم بکنه یا اقداماتی علیه اسرائیل اعلام بکنه، آمریکا وتو خواهد کرد. یعنی در حقیقت این قطعنامه واقعیت باید گفت که چندان تأثیری در سرنوشت جنگ نخواهد داشت، ولی اون چیزی که تأثیر داره در روند جنگ این مسئله شکست مذاکرات در دوحه هست و اینکه اسرائیل مثل اینکه حاضر نیست که اون اهدافی رو که برای خودش شمرده، از جمله نابودی نیروهای نظامی حماس هدف اصلیش هست، اگر این کار رو انجام نده باعث میشه که چنین مطرح بشه که گویا شکست خورده. نتانیاهو هم به دلیل مشکلات داخلی که در درون سیاست اسرائیل داره خودشو مجبور ببینه که این جنگ رو ادامه بده، به خصوص این که نمایندگان حماس در تهران بودن و همونطور که میدونید آقای خامنه‌ای هم خیلی صراحتاً گفت که ما از تمام اقدامات شما علیه نیروهای اسرائیلی پشتیبانی میکنیم، بنابراین دیپلماتیک هم برای پایین آمدن سطح تنش‌ها نمیبینیم.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در پی اعلام عدم حمایت آمریکا از ادامه پروژه خط لوله گاز ایران پاکستان، سرنوشت این پروژه بزرگ با ابهام مواجه شده است. در همین باره گفتگویی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار رادیو فردا در جمهوری آذربایجان.
این پروژه تنها برای صادرات گاز در نظر نگرفته بود. ما در استان سیستان و بلوچستان و همچنین اونجا تأسیسات هم بندری وجود داره، هم تأسیسات دیگه‌ای که مثلا بندر چابهار رو در نظر بگیرین، با خط لوله‌ای که احداث شد در واقع برای اولین بار تا به زاهدان و اینا هم گاز رسوندن. یعنی این خط لوله منحصراً برای صادرات گاز نبود، منتها ظرفیت این خط لوله طوری هست که ایران روزانه میتونه 20 میلیون متر مکعب گاز هم به پاکستان تحویل بده، در حالی که ظرفیت این خط لوله 70 میلیون متر مکعب. پاکستان به شدت نیازمند گاز ایران هست، این وجود داره، اما تحریم های آمریکا یه موضوع شوخی برداری نیست که مثلا ایران از پاکستان انتظار داشته باشه که به قولی ریسک تحریم ها رو به جان بخره. و اون خط لوله‌ای که در طرف پاکستان هست حدود 80 کیلومتره، اون رو در عرض 2-3 ماه میشه ساخت، منتها مشکل فقط تحریم ها هست. اگه تحریم ها برداشته بشه پاکستان میتونه وارد عمل بشه، الان هم میتونه وارد عمل بشه، اما ریسک خیلی بزرگیه.
ایران تهدید کرده که در صورت عدم همکاری پاکستان و ادامه نیافتن این پروژه در مجامع بین المللی از پاکستان شکایت خواهد کرد. با توجه به شرایطی که آمریکا مخالف این پروژه هست، اساساً شکایت ایران به جایی میرسه؟
بله، من فکر میکنم که از لحاظ حقوقی ایران میتونه شکایت بکنه و درخواست غرامت بکنه. یعنی ما الان میبینیم که مثلا ترکیه یا ترکمنستان در دوران تحریم ها با ایران مشکلات مالی پیدا کردن، به دادگاه های بین المللی مراجعه کردن، ایران رو هم در مورد پرونده ترکیه هم در مورد ترکمنستان هر کدوم 2 میلیارد دلار جریمه کردن. یعنی اینکه ایران نمیتونه استدلال بکنه که تحریمم و نمیتونم بدهی ترکمنستان رو بدم در واقع غیر قابل قبوله. در مورد پاکستان هم همینطور. قرارداد امضا شده، این قرارداد بایستی بیشتر از یک دهه پیش این رو هم عملیاتی میکردم، منتها تحریم ها به هر حال وجود داره، ایران میتونه شکایت بکنه، اما اگه هم این کار رو بکنه روابط ایران و پاکستان به شدت صدمه میبینه، یعنی این ریسک برای خود ایران هم وجود داره.
به فرض اینکه تحریم ها در آینده لغو بشه و این 80 کیلومتری که در سوی پاکستان هست هم احداث بشه از این خط لوله بین ایران و پاکستان، چه منافعی عاید ایران خواهد شد از تکمیل شدن این پروژه؟
ببینی ایران الان اصرار داره که صادرات گاز رو ادامه بده. در واقع در سال 2023 که گذشت و خصوصا در زمستان اینا، مثلا صادرات گازش به ترکیه نصف شد، صادرات گازش به عراق برای چندین ماه متوقف شد، یا حتی بگم برای مثال برای 6 ماه، بیشتر از 6 ماه به شدت محدود شد. ایران با کسری هنگفت گاز مواجهه. الان به طور متوسط اگه کل سال رو حساب بکنیم روزانه 110 میلیون متر مکعب کسری گاز داره. تمامی گزارش های حتی نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نشون میده که این رقم تا سال 1412-13 به 500-600 میلیون متر مکعب خواهد رسید. ایران در واقع از تأمین گاز 2/3 از نیازهای خودش هم عاجز خواهد موند. اما ایران به هر حال الان فکر میکنم که یا از لحاظ سیاسی میخواد پاکستان رو تحت فشار قرار بده، یا اینکه به هر حال میخواد صادرات گاز واقعا داشته باشه و مازوت سوزی و گازوئیل سوزی رو به شدت در آینده افزایش بده.
گفتگوی من بود با دالقا خاتین اغلو، خبرنگار رادیو فردا در جمهوری آذربایجان.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب امروز چهارشنبه 8 فروردین ماه، یعنی 8 روز از نوروز تازه، نوروز جدید و جشن بهار هم هست. نوروزی که در طول هزارها ورای جنگ ها و ناکامی ها برای مردم ایران باقی مونده و همچنان در قلمروی ایران شهر جشن گرفته میشه و عزیز داشته میشه، گرچه در سالهای اخیر و در دهه های اخیر با بیمهری های زیادی هم مواجه شده. به همین مناسبت و به افتخار جشن نوروز، گروهی از اعضای خانواده رادیو فردا برای شما پیامشون رو ضبط کردند که با هم به چند تا از این پیام ها گوش خواهیم داد.
نگین صادق پور هستم. نوروز را به تمام فارسی زبانان و تمام کسایی که نوروز را جشن میگیرند تبریک میگم. امیدوار هستم که سال پیش رو سال پر از خبرها و اتفاقات خوش برای همه ما باشه. نوروزتان پیروز.
علی شیبانی هستم. سلام، سال نو همه تا مبارک.
جمشید زندم، بایراموز مبارک اولسون و هر جنوز بهار اولسون.
من هانا کاویانی هستم و امیدوارم که سال پیش رو براتون پر از روزهای خوب، پر از نور و پر از آرامش باشه.
سال نو مبارک. من آندره سیلوست هستم. امیدوار هستم که امسال سال بسیار خوب برایتون باشه.
بله، پیام نوروزی چند تن از اعضای خانواده رادیو فردا بود که برای شما و به افتخار نوروز و ضبط کردند که با هم شنیدیم. اما ساخت مسجد در بوستان قدیمی و زیبای قیطریه تهران در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها بحث برانگیز شده و برخی شهروندان تخریب بافت طبیعی و قدیمی این بوستان به بهانه گسترش نمادهای مذهبی و ایدئولوژیک را ضربه‌ای دیگر بر فضای سبز بیجان پایتخت می‌دانند. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
شهرداری تهران با هدایت علیرضا زاکانی از چهره‌های تندروی اصولگرا مدت هاست که عزم خود را جزم کرده که مکان‌های تفریحی، هنری و آموزشی پایتخت بیش از پیش رنگ ایدئولوژیک و مذهبی بگیرد. در تازه‌ترین خبر و درباره ساخت مسجدی در شمال شرق پارک قیطریه، علیرضا زاکانی شهردار تهران گفته که حتماً در پارک قیطریه و دیگر پارک‌ها مسجد می‌سازیم.
پارک قیطریه اتفاق خاصی نیفتاده.
میگن مسجد
حتما ما تو پارک ها مسجد میسازیم، مساجد خوب هم میسازیم، هیچ درختی هم قطع نمیشه.
این در شرایطی است که چندین مسجد صرفا در محدوده خیابان های اطراف پارک قیطریه تهران وجود دارد و به نظر نمیرسد که به گفته بسیاری از ساکنان و شهروندان نیازی به تخریب بافت قدیمی و طبیعی بوستان قیطریه باشد. شماری از شهروندان در چند روز اخیر در شبکه‌های اجتماعی نگاه انتقادی و اعتراضی خود را به تخریب فضای سبز به بهانه گسترش نمادهای ایدئولوژیک حکومتی اعلام کردند و حتی در کارزاری اینترنتی به رئیس قوه قضاییه، رئیس جمهوری و رئیس دیوان عدالت اداری جمهوری اسلامی نوشتند که با وجود آلودگی شدید هوای تهران و نیاز این شهر به فضای سبز، این کار یعنی ساخت و ساز در بوستان قیطریه عواقب جبران ناپذیری دارد. این در حالی است که مسئولان شهرداری تهران گفتند درختی برای احداث این مسجد در پارک قیطریه قطع نخواهد شد. بوستان قیطریه تهران یکی از قدیمی ترین و زیباترین بوستان ها و تفریگاه های تهران است که سال 1352 خورشیدی از سوی شهرداری وقت به بوستان تبدیل شد. داستان قطع درختان یا تخریب فضای سبز و باغ های تهران موضوع تازه‌ای در جمهوری اسلامی نیست. هزاران هکتار باغ بیشتر در پهنه شمالی تهران به تدریج در 45 سال گذشته از بین رفتند و جایشان را ساختمان‌های مسکونی بلند مرتبه، مراکز خرید یا مراکز دولتی و تجاری گرفته است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا باعث شده تا بانک‌های کشورهای مختلف با احتیاط بیشتری تراکنش‌های مربوط به معاملات نفتی با روسیه را انجام دهند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این موضوع به تأخیر در وصول طلب‌های کرملین انجامیده است، اتفاقی که می‌تواند اثرات مخربی بر تأمین مالی جنگ روسیه با اوکراین داشته باشد. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از 8 منبع آگاه میگوید شرکت‌های نفتی روسیه با تأخیر چند ماهه برای دریافت پول نفت خام فروخته شده خود روبرو شدند، چرا که بانک‌ها در چین، ترکیه و امارات متحده عربی به دلیل نگرانی از تحریم‌های ثانویه آمریکا محتاط‌تر شدند. این تأخیر در پرداخت درآمد کرملین را کاهش می‌دهد و روند نامنظمی را ایجاد می‌کند و در مقابل به واشنگتن اجازه می‌دهد تا به اهداف تحریمی خود دست یابد. تحریم‌هایی که با هدف متوقف و یا دست کم کند کردن ماشین جنگی کرملین در جنگ با اوکراین ایجاد شده است. بر اساس این گزارش، بانک‌ها با احتیاط بیشتر از مشتریان خود درخواست‌هایی از جمله ارائه تضمین‌های کتبی مطرح می‌کنند که نشان دهد هیچ شخص یا نهادی که در این معامله دخالت داشته در فهرست تحریم‌ها و محدودیت‌های ایالات متحده نیست. سختگیری‌هایی که در برخی موارد حتی باعث شده عملیات انتقال پول به مسکو از سوی بانک مذکور رد شود. دو منبع به رویترز گفتند که بانک اسلامی دبی و بانک اول ابوظبی حساب‌های مرتبط با تجارت کالای روسی را به حالت تعلیق درآوردند و 4 منبع دیگر هم خبر دادند که بانک مشرق امارات و همچنین بانک‌های زیارت و واکیف ترکیه به همراه بانک‌های چینی ICBC و بانک چین هرچند هنوز این تراکنش‌ها را انجام می‌دهند، اما انجام آن هفته‌ها و حتی ماه‌ها به طول می‌انجامد. در همین رابطه دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در کنفرانس تلفنی با خبرنگاران وجود این مشکل را تایید و تاکید کرد که این اتفاقات در اثر فشارها بر گسترش همکاری‌های چین و روسیه رخ می‌دهد.
البته که فشار بی سابقه ایالات متحده و اتحادیه اروپا بر جمهوری خلق چین ادامه دارد و این اقدامات مشکلات خاصی را ایجاد می‌کند، اما نمی‌تواند مانع توسعه بیشتر روابط تجاری و اقتصادی ما با پکن بشود.
غرب پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2022 تحریم‌های زیادی را علیه روسیه اعمال کرده است. البته معامله نفت روسیه تا زمانی که زیر سقف قیمتی تعیین شده 60 دلار در هر بشکه انجام شود غیرقانونی نیست. صادرات نفت روسیه و پرداخت‌های آن در ماه‌های اول جنگ مختل شد، اما بعداً با تغییر مسیر جریان‌های مسکو از اروپا به آسیا و آفریقا نسبتاً به حالت عادی بازگشت. یک منبع دیگر رویترز در خصوص مشکلات دریافت پول از سوی روسیه تأکید کرده که این مسئله پس از فرمان اجرایی 22 دسامبر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده پیش آمد، جایی که آمریکا برای نخستین بار از تهدید اعمال تحریم‌های ثانویه در خصوص همکاری با روسیه خبر داده بود. در آن فرمان اجرایی ضمن هشدار مستقیم در مورد احتمال تحریم‌های ثانویه علیه مسکو در برخی زمینه‌های تجاری محدودیت‌ها و حساسیت‌هایی وضع شد که سطح آن حتی با آنچه پیشتر علیه ایران اجرایی شده بود برابری می‌کرد. مجموعه این اتفاقات سبب شده تا بانک‌های چینی، اماراتی و ترکیه‌ای که با روسیه همکاری می‌کنند، نظارت‌ها، بررسی‌ها و احتیاط‌ها را افزایش دهند تا اطمینان کسب کنند تهدیدی از جانب آمریکا و تحریم‌های ثانویه متوجه آنها نیست. مجموعه اتفاقاتی که در خوشبینانه‌ترین حالت به معنای تأخیر قابل توجه در وصول بدهی‌های مسکو خواهد بود.
گزارشی بود از سعید جعفری.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
سازمان ملل متحد می‌گوید تنها در سال 2022 62 میلیون تن زباله الکترونیکی به زباله‌های جهان اضافه شده است. این زباله‌ها بالقوه میلیاردها دلار ارزش دارند. با این حال تنها درصد کمی از آنها بازیافت می‌شود. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه توسط سازمان ملل متحد نشان می‌دهد زباله‌های الکترونیکی در جهان از تلفن‌های همراه قدیمی گرفته تا یخچال‌های از کار افتاده 5 برابر سریع‌تر از نرخ بازیافت رشد می‌کنند. و این امر منجر به ایجاد انبوهی از مشکلات بهداشتی و زیست محیطی در سراسر جهان شده است. بر اساس گزارش رصد جهانی زباله‌های الکترونیکی که مؤسسه تحقیق و آموزش تحت نظر سازمان ملل متحد منتشر کرده است، تنها در سال 2022 62 میلیون تن زباله الکترونیکی توسط انسان تولید شده است. اگر به فرض این زباله‌ها را بخواهید در یک کامیون معمولی 40 تنی جای دهید و بعد این کامیون‌ها را سپر به سپر پشت سر هم ردیف کنید، خطی به اندازه خط استوا دور کره زمین را پر می‌کند. زباله‌های الکترونیکی اصطلاحی برای هر محصول دور ریخته شده است که دارای دو شاخه یا باتری است. این پسماندها اغلب حاوی مواد سمی و خطرناکی مثل جیوه و سرب هستند. بر اساس این گزارش، زباله‌های الکترونیکی جهان در سال 2022 نسبت به سال 2010 تا 82% رشد داشته و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2030 نیز 32% دیگر رشد کند و به 82 میلیون تن برسد. همچنین در این گزارش که توسط سازمان ملل متحد تهیه شده آمده است که کمتر از 1/4 زباله‌های الکترونیکی تولید شده در سال 2022 جمع‌آوری و بازیافت شده است. این گزارش همچنین نشان می‌دهد ابزارهای الکترونیکی کوچکی مانند اسباب بازی‌ها، جاروبرقی و یا سیگارهای الکترونیکی با وجود اینکه تقریباً 1/3 کل زباله‌های الکترونیکی را شکل می‌دهد، اما نرخ بازیافت پایینی در حدود 12% دارند. در اسفند ماه گذشته رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز اعلام کرده بود که سرانه تولید پسماند الکترونیکی در ایران حدود 7 کیلوگرم در سال است. با این حال اختلاف بین سازمان محیط زیست ایران و شهرداری‌ها بر سر اینکه کدام یک مسئول جمع‌آوری و بازیافت این زباله‌ها هستند، باعث شده که به گفته فعالان حوزه بازیافت زباله‌های الکترونیکی در ایران کمتر از 10% این زباله‌ها بازیافت شود.
و با این گزارش اردشیر طیبی به پایان این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم. در فرصت باقی مونده یادآوری می‌کنم که برای دریافت اخبار و گزارش‌های بیشتر همیشه می‌تونید به وبسایت ما به این نشانی مراجعه کنید: www.radiofarda.com. همچنین اگر خواستید ما را در شبکه اجتماعی اینستاگرام دنبال کنید، اونجا هم شناسه ما هست رادیو فردا. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، میتونید پیامتون رو برای ما در پیام رسان واتساپ بفرستید با این شماره 2-0-420-725-970-30. اوقات بسیار خوشی رو براتون آرزو میکنم.